بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم و همچنین عزیزانی که در فضای مجازی در جلسه حضور دارند، عنوان بحثی که بنده ارائه میکنم آرمان شهر شیعی به روایت کلینی در اصول کافی است. این متن رو که آماده کردم از رو میخونم که فرصت رو هم غنیمت بدونم و در کمترین زمان میسر بتونم بحث رو ارائه بکنم. نکته اول این که اسلام به عنوان یک دین و شریعت الهی با برهم زدن نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عرب جاهلی در شبه جزیره عربستان به سوی ایجاد یک آرمان شهر دینی حرکت کرد. در این آرمان شهر حاکمیت اصلی از آن خداوند بود، چرا که آفرینش جهان هستی به اراده او رخ داده بود. مردم پس از ابلاغ قوانین این آرمان شهر که همگی تنزیلی بودند، بایسته بود تا با تن دادن به آنها در جهت تحقق این آرمان شهر گام بردارند. پیامبر اکرم به دلیل منصب پیامبری واجب الاتباع بود و مردم در چنین آرمان شهری تنها آنگاه می توانستند به بالاترین رتبه شهروندی یعنی ایمان دست یابند که افزون بر تن دادن به داوری های او در دل نیز از آنچه او حکم داده بود خشنود باشند. پس از 23 سال حرکت مدام پیامبر در سیر ایجاد آرمان شهری که در آن حاکمیت اصلی از آن خدا و نماینده او بود، در واپسین حج خیش تداوم بقای آرمان شهر را در تداوم حاکمیت نماینده خداوند اعلام کرد و در غدیر خم بنابر وحی مستقیم الهی امام علی علیه السلام را برگزید و شهروندان آرمان شهر جدید نیز در آن لحظه پیش آمدند و با بیعت به تداوم آرمان شهر نبوی رأی دادند. رخدادهای سریع پس از رحلت پیامبر اکرم آینده آرمان شهر را بر هم زد. رأی بشری جدا از بیعت پیشین دوباره به تکاپو افتاد و خود مدیریت آرمان شهر را به عهده گرفت. در انتخاب مدیر آرمان شهر معیارهای دینی و غیر دینی با هم دخیل بودند و آرام آرام قوانین الهی آرمان شهر در عهد حضرت رسول با قوانین بشری آمیخته شد و با گذشت 4 دهه مدیریت آرمان شهر دینی با قوانین دنیایی بشری ظهور کرد و به پیش رفت و با فاصله گرفتن بیشتر از عصر خود حضرت رسول، فاصله آن نیز با قوانین تنزیلی بیشتر گردید و آرمان شهر دینی در پرده غفلت قرار گرفت و دیگر باره بشر خود را جانشین خداوند و قوانین تنزیلی او کرد. اما رهبران الهی که اوصیا پیامبر بودند از تکاپو نایستادند و در شرایط گوناگون تاریخی از آرمان شهر دینی سخن گفتند. نخستین ایشان در فرصت کوتاه 5 ساله‌ای کوشید تا مردمان خو گرفته با آداب و رسوم بازمانده از عصر جاهلی را که پس از سقیفه باز تولید شده بود به سوی آرمان شهر توحیدی مبتنی بر رسالت پیامبر اکرم حرکت دهد و جانشین او نیز در همین مسیر حرکت کرد، اما با همراهی نکردن معدود یاران خود به یکی از قواعد اصلی آرمان شهر که انتخاب آگاهانه مردم بود تن داد و حاکمیت و مدیریت آرمان شهر را به دیگری سپرد. دیگری که نه تنها به حکم قدرت سرنیزه و فریب مدیریت را در دست گرفته بود، به رغم تعهدات قانونی خود که بر پایه حد اقلهای حفظ آرمان شهر شکل گرفته بود، فرزندش را حاکم جدید اعلام کرد و در این هنگام سومین وصی پیامبر سکوت نکرد و بر اساس مأموریت الهی خود دیگر بار مردم را به آرمان شهر دینی فراخواند و در این راه از جان خود گذشت. پنجم، حرکت سیاسی اجتماعی و وصی سوم برای بازگشت به آرمان شهر نبوی، واقعیت اجتماعی سیاسی جامعه مسلمانان پس از 6 دهه از رحلت پیامبر را نشان داد و از این زمان اوصیاء 4 تا 11 پیامبر از نو به تبیین مفاهیم بنیادی آرمان شهر نبوی پرداختند. این حرکت فرهنگی علمی از نیمه دوم سده اول آغاز شد و تا آغاز نیمه دوم سده سوم به مدت 2 سده ادامه یافت. وصی 12 بر طبق برنامه از پیش تعیین شده الهی که از سوی خاتم پیامبران اعلام شده بود، وارد 2 دوره کوتاه و بلند غیبت گردید که غیبت نخست او 70 سال و غیبت دوم او تا کنون ادامه دارد. یکی از آثار حرکت فرهنگی علمی اوسیای پیامبر در دو سده اخیر حرکت به سوی آرمان شهر تشکیل حوزه‌های علمی و تربیت شاگرد بود، شاگردانی که خود عامل گسترش احادیث یا تبیین‌های امامان معصوم از مفاهیم آرمان شهری شهر نبوی بودند و توانستند اصول اربعه را از مجموعه های این احادیث گرد آورند و از نابودی و فراموشی این تبیین‌ها در حد توان و شرایط خیش جلوگیری نمایند. منابع رجالی شیعه نام این راویان حدیث را در طول دو سده حفظ کرده و تکاپوهای علمی ایشان را در ثبت و ضبط احادیث نام برده است. نکته هفتم این که با ورود شیعه به دوره غیبت به ویژه غیبت کبرا، لزوم ثبت و ضبط منظم احادیث با تبیین‌های مفاهیم آرمان شهری نبوی از سوی راویان و محدثان احساس شد و در این زمان بود که کلینی، محدث بزرگ اواخر سده سوم و اوایل سده چهارم هجری، دست به کار سترگی زد و ضمن گردآوری احادیث پراکنده امامان شیعه علیهم السلام به تبویب و چینشی از آنها پرداخت که به ادعای نویسنده این نوشتار تصویری از آرمان شهر شیعی را نشان می‌دهد. نشانه هایی که کلینی در راه تدوین و تبویب اساسنامه آرمان شهر دینی آشکار می سازد عبارت است از یک، جهانبینی کلینی. او آشکارا در آغاز کتاب خود وابستگی ذهنی خیش را به آرمان شهر نبوی و مواد تشکیل دهنده آن، چون باور به خدای واحد و مدیر و مالک هستی و پیامبر او و نیز امامت الهی جانشینان آن حضرت، اعلام کرده و از نورانیت شهرها، یعنی آرمان شهر دینی، با وجود ایشان سخن گفته است. که می‌فرماید که چند تا جمله اول مرحوم شیخ مفید: المعبود لقدرته و المطاع فی سلطانه، بعد شهادت به رسالت پیامبر است و وصی ایشان امیرالمؤمنین: یستهل بهی نورهم البلاد، که با وجود اونها این شهرها نورانی شده. دوم، وصف وضع موجود به اجمال. او از اهل روزگار خیش به عنوان کسانی که در راه امارت شهر جاهلیت و راه‌های آن کوشش می‌کنند یاد کرده است و پیش‌بینی می‌کند که آنان همه علم و مواد آن را در شهر جاهلی خود نابود می‌کنند. فقط فهم تو یا اخی، برای کسی که بهش نامه نوشته که یه سوالی کرده که بعد باعث شده ایشون این رو جمع بکنه، این احادیث رو: ما شکوت من اصطلاح اهل دهرنا علل جهاله و تواظرهم و سعیهم فی امارت طرق الجهاله، این عبارتی که شیخ کلینی برای اونها، و مباینتهم للعلم و اهله، حتی کاد العلم معهم ان یعزل کله و ینقطع مواده لمرقد رزو ان یستندو الالجهل. این تا اینجا، حالا من دیگه بقیهش رو خیلی نمیخونم. این که وصف وضع موجوده که یاد میکنه کسانی رو که میخوان همه مواد علم رو از بین ببرن و شهر جاهلی رو امارت کنن. وصف وضع موجود به تفصیل. بعد تا هنگام روزگار کلینی به موازات کوشش‌های اوسیای پیامبر در راه تبیین مفاهیم آرمان شهر نبوی، جریان حاکم نیز با تابلوی آرمان‌های دینی به تخریب بنیادهای آرمان شهر از درون می‌پرداخت. از این رو بعضی از باورمندان با ایده آرمان شهر دینی این توهم در ذهنشان ایجاد شده بود که در درون شهر جاهلی که به ظاهر از آرمان‌های دینی سخن گفته می‌شود، می‌توان جاهلانه به صرف پذیرش کلی آرمان شهر دینی با تکیه بر تقلید از پدران و گذشتگان و استحسان و امثال و قیاس و امثال آنها بسنده کرد و تکلیف شخصی آگاهی جویی را از گردن خود ساقط نمود. که ایشون اون قسمت ها رو هم توضیح داده که علل جهالت و تقلید للآباء و الاسلاف و الکبراء و اتکال علا عقولهم فی دقیق الاشیاء و جریلها. سپس میاد به وصف آرمان شهر و شهروندان اون میپردازه. کلینی در پاسخ به پرسشی که اقامت در مقام شهر جهل یعنی شهر جاهلی رو مجاز میدونه یا خیر، به طور اصولی از ساختار تکوینی آرمان شهر سخن گفته. دیگه من اون قسمت های عربی رو که عبارتاش در اول رسیده نمیخونم و مطالب رو ادامه میدم که وقتمونم از دست نره. از نظر او ویژگی های تکوینی شهروندان در آرمان شهر دینی این هاست. در نگاه کلینی آنها دو ویژگی اساسی دارند که عبارت است از خرد و تعقل و مسئولیت پذیری که ایشان را از اصناف حیوانات جدا می سازد، چنان که در واقعیت بیرونی اجتماعی خود نیز آنها را می توان در دو گروه دید، شهروندان سالم و عاقل و شهروندان بیمار و علیل. این دو گروه را شهروندان این دو گروه از شهروندان یک تفاوت اساسی با هم دارند و آن تفاوت مهم در ویژگی مسئولیت پذیری است. در مقام تکوین خداوند شهروندان گروه دوم یعنی بیماران و افراد علیل را از مسئولیت ها برکنار داشته، چرا که به گونه ایشان را آفریده که تحمل تحصیل و تعلیم را ندارند، اما برای آن که ایشان بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند مسئولیت سرپرستی و تأمین نیاز آنها را به عهده گروه اول قرار داده، یعنی افراد عاقل و سالم. به حکم واقعیت‌های تاریخی همواره در همه دوران‌های شناخته شده تاریخ بشر شهروندان سالم و عاقل اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند و شهروندان بیمار و علیل در اقلیت بودند. البته اگر به عکس این قضیه بود، به اصطلاح امکان ادامه حیات فردی و جمعی بشر نیز در زمین ممکن نمی شد و این با فلسفه خلقت انسان در قرآن سازگاری نداشت. اما کلینی در ادامه بحث خود از آرمان شهر دینی راز بقای گروه اول یعنی شهروندان سالم و عاقل را در امکان تحصیل و تعلیم آنها بیان کرده که تاریخ علم بشری و پیشرفت‌های جوامع انسانی بر اثر آموزش و تعلیم نیز گواه صحت مدعای کلینی است که این راز بقا را امر تکوینی به شمار آورده است. سپس برای تقبیح بنای شهر جاهلی و کوشش برای آبادانی آن، معارضه این رفتارها را با اصل تکوین آرمان‌های شهر دینی مبتنی بر خرد و علم و مسئولیت را چنین شرح می‌دهد که اگر جهالت و نادانی برای شهروندان سالم و عاقل روا بود، سزاوار بود تا اصل مسئولیت پذیری ایشان نیز در عالم تکوین از عهده آنها برداشته شود. آنگاه به پیامدهای نامعقول و تکوین ستیزانه دیگر این باور هم پرداخته و دو پیامد منفی دیگر را نیز ذکر می‌کند که نخست بیهودگی ارسال رسولان و انزال کتاب‌های آسمانی است، چرا که اگر تعلم آنها برای شهروندان سالم و عاقل ضروری نباشد نمی‌توانند در مسیر ساخت آرمان شهر دینی حرکت کنند، و پیامد دوم اختلال و فساد در نظام تدبیر الهی است که انسان را آفرید و زمین را آزمایشگاه او قرار داد و او را به کمک خرد و وحی خیش به سوی ساخت جامعه آرمانی دینی سوق داد. و از پی این پیامد دوم، پیامد سوم وحشتناکتری ظهور می‌کند که سخن دهریان است که هرگز به نظر کلینی به مبدع هوشمند و تدبیرگر جهان خلقت باور نداشتند و روزگار را عامل خلق و رخدادهای زندگی بشری به شمار می‌آوردند. بر پایه استدلال‌های پیشین کلینی که خود از باورمندان جهان‌بینی توحیدی است، با کمک خرد و تعقل خیش برای رد دیدگاه دهریون اصول زیر را اثبات می‌کند. اولا باید در برنامه مدبرانه عالم خلقت گروهی از مردمان یعنی اکثریت خردمند آفریده شده باشند تا بتوان پذیرش مسئولیت بزرگ را که در سایه قوانین الهی تنظیم شده بسیار داشته باشند و به سوی تشکیل آرمان شهر الهی حرکت کنند. و ثانیان اگر اکثریت یا همگی مردمان خردمند و سالم آفریده نشوند، آفرینش اینشان بیهوده خواهد بود که این به تدبیر الهی آسیب می‌زند. و سوم این که یا اکثریت مردم برای فهم خالق جهان و یگانگی او از طریق گونه‌های فراوانی از نعمت‌ها و دلایل و نشانه‌هایی که ایشان را به سوی تسلیم در برابر حاکمیت خداوند دعوت می‌کند، طبیعتاً نیازمند عقل و خردند. آنها برای درک حاکمیت خدا بر خود و ربوبیت او بر جان خیش هم نیازمند همین ابزار خرد هستند. خداوند ده حکیم ایشان را به شناخت خود دعوت کرده تا مبادا او و دین او و قوانین نازل شده از سوی او را ندانند و نشناسند، از این رو در مانند این دو آیه که آیات 169 سوره اعراف و آیات 31 یونس است، ناآگاهی نسبت به خود و به دین و قانون خود را مباح نکرده، چرا که چنین جمعیتی نادان و ناآگاه را توان حرکت به سوی آرمان شهر دینی و ساخت آن نیست. همچنین همه مردمان سالم و عاقل دارای مسئولیت الهی هستند، چرا که شهروند آرمان شهر خدایند. آنها مأموریت دارند تا سخن حق بگویند و اجازه ندارند در مقام جهالت باقی مانده و در بنای شهر جاهلی بکوشند. و نکته دیگر، حاکم مطلق آرمان شهر دینی برای همه شهروندان سالم و عاقل خود چنین فرمان داده که اولا همگی باید اهل پرسش و فهم قانون الهی یعنی قانون اداره آرمان شهر دینی باشند. ثانیا اگر همگی به دلیل مشاغل گوناگون وقت پرسشگری و آموختن را ندارند، باید از هر گروه کوچک یک نفر مسئولیت آموختن را به عهده بگیرد. ثالثا آن یک نفر پس از تفقه در دین و بازگشت به سوی گروه خود، ایشان را همانند پیامبر اکرم که مدیر آن آرمان شهر بوده از سوی خدا انذار کند و مردم هم او را بپذیرند. و رابعا شرایط معلم نیست در این آرمان شهر اهل ذکر بودن است تا آگاهی صحیح را به مردم بیاموزد. و خامسا اگر سزاوار بود تا شهروندان سالم و عاقل آرمان شهر الهی جاهلان زندگی کنند، سه پیامد منفی ظهور میکرد، منفی بروز میکرد. نباید حاکم این شهر آنها را به پرسشگری فرا بخواند، یعنی خداوند. نباید حاکم این شهر فرستادگانی را برای ابلاغ قوانین آرمان شهر به سوی شهروندان بفرستد. و نباید شهروندان سالم و عاقل این شهر مانند حیوانات شده و به رغم برخورداری از خرد و سلامت به گروه دوم که علیل و بیمار هستند میپیوندن و مسئولیت از ایشان برداشته میشد، که این هم باز مطابق اون تدبیر الهی است. اگر چنین میشد، این شهروندان سالم و عاقل یک لحظه به حیات خود ادامه نداده و نابود میشدند. نتیجه دلایل پیشین این خواهد بود که شهروندان سالم بدون علم و دانش بقا نخواهند یافت و از این رو همه آنها باید معلم، راهنما، بشارت دهنده و ترساننده داشته باشند و به اصطلاح او اهل پرسشگری و اهل پرسشگری و آموختن باشند. دو مسئولیت شهروندان آرمان شهر دینی رو در ادامهشون اشاره کرده، یکی آموختن علوم علم دینی است و چهار دلیل که به نظر او اولویت داره در آموختن علوم دینی: اثبات حجت هست، ثبوت تکلیف هست، کوتاهی عمر هست، ناپذیرفته بودن تأخیر در آموزش علوم دینی به خاطر که مدیریت اون شهر در واقع با این علوم داره میچرخه، انجام آگاهانه و باورمندانه برای روشنبینانه مسئولیت هاست و این به عنوان دومین وظیفه مهم شهروندان سالم و عاقل آرمان شهر الهی پس از دانش اندوزی تعیین شده، که دلایل ادعای کلینی هم اینه که خواسته حاکم از شهروندان این بوده راه پذیرش رفتارها در نزد خداوند و حاکم این شهر در واقع همون علم و مسئولیت پذیری است. ترتب پیامدهای مفید و مثبت کارها بر انجام آگاهانه و باورمندانه و روشنبینانه آنهاست. و در ادامه به تصویرسازی جامعه جاهلی پرداخته، در ادامه میگوید که در این جامعه فقدان شناخت نسبت به کار وجود داره. شهروند عاقل سالم نمیداند چه کار میکند، چرا که در پرتو آگاهی و روشنایی حرکت نکرده. فقدان شناخت نسبت به هدف وجود داره و فقدان اطمینان به کار و هدف و فقدان ایمان و تصدیق که دیگه من جزئیاتش رو نمیخونم. و در نهایت ویژگی‌های شهروند تردیدگر رو هم ایشون توضیح میده که فقدان میل و ترس و تسلیم لازم برای اجرای قوانین و آینده مبهم کوشش‌های آن شهروندان تردیدگر در فضای ساخت شهر جاهلی و همچنین از اون طرف در فضای شهر به اصطلاح آرمان شهر دینی و همچنین حرکت در سطح، یعنی اگر اینطوری شد اونها اقدامات سطحی انجام میدن و از انجام کارهای عمیق‌تر و به اصطلاح زیربنایی‌تر همیشه باز میمونن. و پیشروی‌ها و پسروی‌های سری در حوزه‌های فکری، میگوید دیگه از ویژگی‌های دیگه شهروندان شهر جاهلی اینه که دوام و ثباتی در اندیشه‌های خودشون ندارن و دائما در رفت و آمد بین اونها هستن و مراجعه نکردن به منابع اصیل دینی از دیگر ویژگی‌های این شهرها هست. و در آخرین بخش صحبت خودش راه برون رفت از شهر جاهلی و حرکت به سوی آرمان شهر دینی رو میاد با این نکته اشاره میکنه که کلینی اساس حرکت رو توفیق الهی دانسته و ایمان آوردن شهروندان سالم و عاقل رو به امر الهی منوط کرده که همواره اوست که ایشان را در راه ایمان ثابت قدم نگه می‌دارد و آنها را موفق می‌کند تا بتوانند علم قانون آرمان شهر الهی را از کتاب و سنت گرفته و با آگاهی و باورمندی و روشنبینی بدان عمل بکنند و الا چنین شهر و شهری در بیرون تحقق پیدا نخواهد کرد. از دیگر سوی راه بنا و آبادانی شهر جاهلی و خروج از آرمان شهر الهی را هم مترادف با خذلان الهی دانسته که شهروندان این شهر ایمانی موقت داشته باشند و از راه‌های چون تقلید و تأویل بدون آگاهی و باورمندی و روشنبینی بایسته فعالیت‌های خود را انجام دهند. شهروندان سالم و عاقلی که اقامت در شهر جاهلی را برگزیدند باید منتظر پیامدهای زیر باشند، یعنی اون معتقد به مهاجرت به شهرهای در واقع آرمان شهرهای الهی، ابهام در آثار آینده فعالیت‌های خود، دیگرگونی های نامتعارف و سریع فکری، حرکت های نامتوازن کوتاه مدت میان شهر جاهلی و آرمان شهر الهی، تردید به اصطلاح تردید ناشی از سرگردانی های متعدد در این شهر و در نهایت کوشش های کلینی در راه گردآوری و تبدیل مرامنامه آرمان شهر شیعی. با این توضیحات ادامه پیدا کرده که کلینی سه علت رو سبب تدوین و تبدیل به این اساسنامه که همین اصول کافی باشه و فروعش بیان میکنه: اختلاف روایت‌های نقل شده از سوی اوصیا پیامبر، پیامبر اکرم، سردرگمی شهروندان سالم و عاقل که علل اختلاف به علت علل اختلافاتی که در اون دوره خیلی فراوان بوده، و سپس برای میخوام یه فکر کنم تمام شد مطالب ما خوشبختانه یا قسمت خیلی خوب. و این خلاصه بود از مقاله که من قبلا نوشته بودم و حاصل مطلب اینه که ایشان کتاب العقل و کتاب العلم و جزء به اصطلاح دستبندی های اول روایات معرفی، یعنی قرار داده و میخواسته نشون بده که پایه اون آرمان شهر الهی بر اساس تفکری که خود ایشون داره به عنوان البته واقعا یک متکلم دیگه، فقط یک محدث نیست، مبتنیست بر عقل و خرد و علم، اون چیزی که در آرمان شهر یعنی در شهرهای موجود جاهلی وجود نداره. خیلی عذرخواهی میکنم از وقتی که گرفته شد از دوستان. و السلام علیکم و رحمت الله.